21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سازمان اوپک و کشورهای همپیمان کاهش تولید نفت را تا پاییز تمدید کردند. وزیر خارجه ایران سفیر چین را در تهران احضار کرد. و زلنسکی چین را به فشار آوردن بر سایر کشورها برای خودداری از شرکت در نشست صلح سوئیس متهم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سازمان اوپک و کشورهای همپیمان یا اوپک پلاس به رهبری روسیه روز یکشنبه با تمدید محدودیت عرضه نفت در سال 2024 موافقت کردند و در حال مذاکره برای تمدید دوباره آن برای سه ماهه چهارم امسال و سال 2025 هستند. به رغم این تصمیم، قیمت نفت کماکان نزدیک 81 دلار است. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش تولید نفت مستثنا هستند. آخرین گزارش اوپک میزان تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل را 3,200,000 بشکه ارزیابی کرده و قیمت نفت ایران بدون در نظر گرفتن هزینه دور زدن تحریم ها و تخفیف به پالایشگاه های چینی در 4 ماه نخست سال جاری میلادی 83 دلار به ازای هر بشکه بوده است. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی به پالایشگاه های چینی هر بشکه نفت را با حدود 13 دلار تخفیف ارائه میدهد. تقریبا به همین میزان هزینه های دیگر مانند دور زدن تحریم های نفتی آمریکا هم گریبانگیر ایران است. به دنبال حمایت دوباره پکن از ادعاهای ارضی امارات متحده در ارتباط با جزایر سه‌گانه مورد مناقشه در خلیج فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر چین در تهران را احضار کرد. در بیانیه پایانی نشست اخیر چین و امارات، ادعاهای امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا بار دیگر تکرار شد. پیشتر هم در بیانیه پایانی نشست مشترک امارات، عربستان و چین در این کشور، پکن از ادعای ارضی امارات حمایت کرده بود. اخیراً مسکو هم از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق، روابط تهران با چین و روسیه را راهبردی اعلام می‌کنه، اما موضع‌گیری‌های پکن و مسکو در قبال جزایر سه‌گانه باعث نگرانی‌های مقامات سیاسی در تهران شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، چین را متهم کرد که برای مختل کردن نشست صلحی که قرار است به میزبانی سوئیس برگزار شود به روسیه کمک می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین در یک نشست خبری در مجمع دفاعی شنگریلا در سنگاپور، پکن را متهم کرد که با فشار آوردن به سایر کشورها تلاش می‌کند جلوی شرکت آنها در نشست سوئیس را بگیرد. پیش از آقای زلنسکی، دونگ جون وزیر دفاع چین در سنگاپور صحبت کرده بود، اما در زمان سخنرانی رئیس جمهوری اوکراین او در سالن حضور نداشت. ولادیمیر زلنسکی از احتمال حضور نیافتن برخی کشورها در این نشست ابراز نگرانی کرد و گفت که کیف با پیشنهادهایی برای تضمین امنیت انرژی، امنیت غذایی، تبادل اسرا و حرکت به سمت صلح به این نشست آمده است. طی ماه‌های اخیر وضعیت اوکراین در جبهه‌های جنگ چندان مناسب نبوده و نیروهای روسیه همزمان با پیشروی به سمت خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، به دامنه حملات موشکی و پهپادی به سایر نقاط این کشور افزودند. اما مؤسسه افکارسنجی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه اعلام کرد در نظرسنجی که این مؤسسه در حد فاصل 6 تا 9 خرداد امسال انجام داده، میزان مشارکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری بالای 53% خواهد بود. بر اساس این نظرسنجی، 17% گفتند که در انتخابات شرکت نمی کنند و نزدیک به 29% هم اعلام کردند که هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این نظرسنجی در حالی صورت گرفته که هنوز نامزدهای نهایی این انتخابات از سوی شورای نگهبان معرفی نشده و هیچ یک از کاندیداها هم برنامه مشخص و مدونی را ارائه ندادند. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، گفتگو کردم و نخست از او درباره درستی مشارکت اعلامی در انتخابات از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پرسیدم.
به یه معنی نمیشه اعتنا کرد، نه فقط به این عدد، هر عدد دیگه هم که در میومد. یکی از دلایلش اینه که نظرسنجی فقط برای همون زمان انجام نظرسنجی اعتبار داره. 5 روز قبلش، 10 روز بعدش ممکن موضوع اصلا فرق کنه. پس اندازه اعتبار این نظرسنجی برای همون فاصله 6 تا 9 خرداد است که این نظرسنجی پرسیده شده، که به قول شما هنوز کاندیدا مشخص نشدن، برنامه مشخص نشده و امثال اینا. گذشته از این که وقتی مردم در نظرسنجی ها، نه فقط در ایران، در بسیار از کشورهای جهان ازشون میپرسن در انتخابات شرکت میکنید یا نه، میزان بیشتری میگن شرکت میکنیم تا روزی که واقعا قرار برن رای بدن. چون روز رای گیری دلایل مختلفی میاد بر سر کار که شما ممکن نرید رای بدید، ولی وقتی توی خونه ازتون میپرسن پشت تلفن یا پشت در که شما شرکت میکنید، شما یه بله میگید و تموم میشه میره. ولی روزی که میخواید رای بدید ممکنه مریض شده باشید، مهمون داشته باشید، گرفتار باشید، حوصله نداشته باشید، هوا بارونی باشه، سرد باشه، گرم باشه، ده ها دلیل هست که آدمو در روز رای گیری نمیرن رای بدن. و بنابراین همیشه میزان مشارکتی که توی نظرسنجی اعلام میشه بیشتر از میزان واقعی است که بعدن اتفاق میفته. گذشته از اینکه حالا روزهای دیگه فضای انتخابات تغییر خواهد کرد و این اعداد ارقام هم تغییر خواهد کرد، بنابراین این یک رقم ابتدایی به اصطلاح خام فعلا تا روزهای آینده که شاید ارقام دیگری به بار بیاد.
آقای قاضیان، حالا با توجه به مشارکت پایینی که در این 1-2 تا انتخابات پیشین صورت گرفت و انتقادهای زیادی رو هم در پی داشت، آیا میتونه دلیلی برای حاکمیت باشه که این بار بخواد حتی به صورت مهندسی شده هم که انجام بده انتخابات پیش رو رو به نوعی با مشارکت بالا برگزار کنه؟
باید دید که از دید حکومت میزان مشارکت چقدر برش اهمیت داره در قبال سایر چیزها. من به نظرم میاد که در قبال سایر چیزها اهمیت درجه اولی نداره. 3 تا انتخابات برگزار کرده، مشارکت فوق‌العاده پایین بوده. در انتخابات ریاست جمهوری 12 دوره قبلی پیش از آمدن آقای رئیسی ما میانگین 65% داشتیم، در حالی که موقعی که آقای رئیس اومده کمتر از نیمی از جمعیت رفتن رأی دادن. ولی حکومت کار خودش رو کرده و ادامه داده و مشکلی هم براش پیش نیومده. بنابراین به نظر نمیاد که مسئله‌ای برای حکومت ایجاد کرده باشه. در قبال مسائل مهمتر دیگه و مهمترینش ثبات و دوام و بقای حکومت. حکومت اون مسئله اصلیشه. اگر این از طریق مشارکت زیاد امکان پذیر باشه، خب چه بهتر. اگر نباشه هم مشکلی نیست. من فکر نمی‌کنم که این مسئله حکومت رو نگران کرده باشه. استقبال نکردنش هم در مسیرش ایجاد ترد نمی‌کنه. شما الان نگاه کنید در این 3 انتخابات گذشته این اتفاق رخ داده، ولی ریل اداره کشور همون ریل قبلی است. قطار کشور به همون سمت دره پیشرفت در حال پیشرفتنه. چیزی هم قرار نیست تغییر کنه، حداکثر یه لوکوموتیو رانی عوض میشه و میاد تو همون مسیری که طراحی شده این قطار رو به پیش میبره. من نه دلایلی میبینم نه نشانه هایی که حکومت بخواد روال اداره کشور رو عوض کنه. بنابراین فقط میمونه که کشتیبان یا لوکوموتیوران عوض بشه. خب مردمی که فکر کنن تو لوکوموتیو میخوان یه ذره بهتر بهشون خوش بگذره، کمتر اذیت بشن، ناراحتی کمتری داشته باشن، ممکن اونا بیان پای صندوقا و این تبدیل بشه به مشارکت.
آقای قاضیان، در نهایت حالا هر آماری که از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام بشه، با توجه به اینکه هیچ نهاد مدنی و ناظر بی‌طرفی در ایران وجود نداره که بخواد رقم دقیق مشارکت در انتخابات پیش رو رو تایید کنه، آیا راهی برای صحت سنجی به اصطلاح آمارهای اعلامی از سوی حاکمیت وجود داره؟
نه، حقیقتش ما راه مشخصی نداریم، راه کوفته و هنگاری نداریم برای اینکه بتونیم ارقامی که حکومت در سر وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام میکنه رو مورد راستی آزمایی قرار بدیم و بگیم این رقم 10% کمتر یا 3% بیشتر یا هر چیز دیگری است. البته در خیلی از کشورهای دیگه هم چنین راههایی وجود نداره و عملا اجرا نمیشه، ولی مسئله اینه که اعتماد وجود داره به حکومت و به دستگاه حکومتی. اونا قرار نیستش که تخلف کنن، قرار نیست دروغ بگن، قرار نیست عدد سازی کنن، قرار نیست انتخابات رو مهندسی کنن، قرار نیست اساسا جهتگیری سیاسی داشته باشن در انتخابات. اونا فقط یک دستگاه برگزاری هستن، همین. رأی واردش میشه و از اون ور نتایج باید خارج بشه. این دستگاه قرار نیست دخل و تصرفی در اندازه ارقام و ترکیب ارقام بکنه. ولی خب در ایران چون چنین اعتمادی وجود نداره، راههایی برای درستی سنجی موضوع وجود نداره. همیشه این بی‌اعتمادی وجود داشته، وجود داره و احتمالاً وجود خواهد داشت. مشکل اینجاست که ما ما حتی اگه بگیم نه اینقدر نرفتن یا کمتر رفتن هم خیلی معیار سنجش دقیق نداریم، فقط یه ادعای شهودی است که ما میکنیم و یه ادعایی که وزارت کشور میکنه بدون اینکه برای ما امکان درستی سنجش وجود داشته باشه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
و اما کره جنوبی میگوید کره شمالی 600 بالون دیگر حاوی زباله را وارد حریم هوایی این کشور کرده است. پیونگ یانگ هفته پیش هم 260 بالون مشابه را به سمت کره جنوبی فرستاده و این اقدام را پاسخی به اقدامات سئول توصیف کرده است. کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی از کره جنوبی به خاطر شکایت از بالون‌ها انتقاد کرده و گفته که پیونگ یانگ صرفاً از به گفته خود حق آزادی بیان استفاده می‌کند. سئول هشدار داده که در صورت ادامه این رفتار کره شمالی آن را اقدامی سطح پایین و غیر منطقی توصیف کرده دست به اقدامات متقابل شدیدی خواهد زد. ارتش کره جنوبی هم با تاکید بر اینکه تاکنون ماده خطرناکی در میان این زباله ها مشاهده نشده از مردم خواست به آنها نزدیک نشوند. بالون های کره شمالی عمدتاً در مناطق شمالی کره جنوبی از جمله سئول پایتخت فرود می آیند و نیمی از جمعیت کره جنوبی هم ساکن همین مناطق هستند. و مدیر یک مؤسسه تحقیقاتی در عرصه رمز ارزها اعلام کرد در سال جدید میلادی سرمایه گذاری های بزرگ یا به اصطلاح نهنگ ها 100 میلیارد دلار را وارد بازار بیت کوین کرده. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
جولیو مورنو رئیس مؤسسه تحقیقاتی کریپتو کوانت که در زمینه رمز ارزها فعالیت دارد در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق اعلام کرد که نهنگ های جدید در سال جاری میلادی سرمایه ای در حدود 100 میلیارد دلار را وارد این بازار کردند. بنیانگذار این مؤسسه نیز به تشابهات تحولات روزهای اخیر قیمت بیت کوین با تحولات این بازار در اواسط سال 2020 میلادی اشاره کرد. فرایندی که منجر به صعود تاریخی ارزش بیت کوین از 10000 دلار به 69000 دلار شد. اکنون قیمت هر بیت کوین بیش از 67000 دلار ارزیابی می شود که نسبت به چند ماه پیش رشد زیادی را نشان می‌دهد. با این وجود، سایت اینوستینگ به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات آنلاین اعلام کرده که برخی از سرمایه‌گذاران خرد در این بازار در حال فروش سرمایه‌های خود هستند و درآمد ماینرها یا همان تولید کنندگان بیت کوین طی چند هفته گذشته کاهش یافته است. مواردی که می‌توانند به کاهش ارزش بیت کوین بیانجامند. اما این سایت نیز مانند مؤسسه کریپتو کوانت بر افزایش سرمایه گذاری و تحولات مثبت در این بازار تاکید کرده. در ایران نیز با وجود آنکه اطلاعات رسمی و دقیقی از بازار رمز ارزها منتشر نمی شود، اما سایت های صرافی های ایرانی و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نشان می دهد که علاقه شهروندان ایرانی به خرید بیت کوین همچنان ادامه دارد. کشوری که زمانی به بهشت ماینرها مشهور شد. در سالهای اخیر بانک‌های مرکزی دنیا مقررات سفت و سختی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال اعمال کردند و دولت‌ها به پشتیبانی از این سیاست‌های جدید نظارت‌های خود را بر این بازار گسترش دادند تا مانع از دور زدن تحریم‌ها از سوی شهروندان ایرانی شوند. با این حال هنوز هم افرادی هستند که ریسک بلوکه شدن پول‌هایشان را پذیرفته‌اند. این مسئله به آن معنی است که خریداران رمز ارزها در ایران با وجود ریسک بیشتر نسبت به شهروندان دیگر کشورها تلاش می‌کنند که از قافله بازار جهانی عقب نمانند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
21:14 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.